ایران.
با اعلام ساعت 9 با شما همراه هستیم از رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
دکتر لیلا معین متخصص طب ایرانی در گفتگو با شبکه رادیویی سلامت درباره عوامل تاثیرگذار بر سلامت مغز و راهکارهای تقویت حافظه گفت مغز مزاج گرم و مرطوب دارد و مصرف مواد سرد بر افزایش رطوبت مغز و بروز بیماری‌های مربوط به پیری مغز تاثیرگذار است. دکتر لیلا معین تاکید کرد چاقی می‌تواند عامل افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌های مربوط به پیری مغز در آینده باشد. دکتر پیام حسین زاده متخصص تغذیه در برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت با تاکید بر فواید بی‌نظیر مصرف عسل در وعده صبحانه آن را گزینه ایدال برای شروع روز موجب تقویت دستگاه ایمنی و حتی کمک به مدیریت وزن معرفی کرد. دکتر حسین زاده با اشاره به قند طبیعی موجود در عسل افزود عسل منبع فوق‌العاده‌ای برای تامین انرژی سریع و پایدار بدن است. یک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در برنامه اینجا طبیب شبکه رادیویی سلامت ضمن تاکید بر حساسیت مفصل شانه گفت بیشتر مشکلات شانه با درمانهای غیر جراحی و طب فیزیکی قابل مدیریت است. دکتر حمیدرضا فاتح افزود اما در رفتگی های مکرر شانه جزء مواردی است که معمولا بدون جراحی بهبود نمی‌یابد و درمان دارویی یا تمرین درمانی نمی‌تواند مفصل را تثبیت کند. و مصرف بیش از حد نمک نه تنها بر سلامت قلب تاثیرگذار است بلکه ممکن است خلق و خوی فرد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بنابر اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت این در حالی است که پیشتر مشخص شده بود نمک زیاد خطر بیماری‌های قلبی، مشکلات خود ایمنی و اختلالات عصبی را نیز افزایش می‌دهد. به سلامت بیاندیشید و از اینکه همراه ما هستید از شما بی نهایت سپاسگزاریم.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال سای بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تدیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
خیلی متشکرم که همراهیتون مایه دلگرمی ما میشه. حضورتون باعث میشه که بخوای متعهدتر از همیشه خدمتگزار شما عزیزان و سروران گرامی و ارجمند در جای جای ایران جان باشیم. به ساعت 9:05 نزدیک میشیم. با برنامه اینجا طبیب در خدمتتون خواهیم بود. کارشناس برنامه امروز جناب آقای دکتر عمادالدین حسین جانی هستند، متخصص قلب و عروق، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شماره تلفن ما 22-65-28-76 هست و شماره پیامکمون 30102. با ما همراه باشید و این برنامه رو به تهیه کنندگی سلماز عطایی بشنوید.
اینجا طبیب. پالسش شما، پالسش شما. برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. من دکتر عمادالدین حسین جانی هستم، متخصص بیماری های قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خوشحال هستم که در این برنامه حاضرم و نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم و به سوالات شنوندگان عزیز جواب بدم. صحبتی که امروز در خدمتون هستم در مورد بررسی در واقع بیماری های قلبی عروقی هست و اینکه در چه سنینی و در چه افرادی نیاز هست بررسی های قلبی عروقی انجام بشود. خب نکته‌ای که اینجا خیلی مهم هست و باید بهش توجه داشته باشیم اینه که در واقع ریس فاکتورها یا فاکتورهای خطری که باعث بروز بیماری های قلبی عروقی میشن در وهله اول تشخیص داده بشه و در قسمت بعدی در واقع یک متد تشخیصی یا یک روش تشخیصی مناسب برای بررسی بیماری های قلبی عروقی انتخاب بشه. توجه به سن بیمار در تشخیص ریس فاکتورها، توجه به سابقه خانوادگی بیمار و یا بهتر بگم مراجعه کننده ما و همچنین توجه به علائم بالینی میتونه در این راه به ما کمک بکنه. خدمتون عرض میکنم که ریس فاکتورها یا فاکتورهای خطری که باعث بروز بیماری های قلبی عروقی میشن شامل پرفشاری خون هست، دیابت هست، مصرف در واقع دخانیات هست، شرح حال سابقه خانوادگی مثبت در افراد، ازدیاد چربی های خون، همه اینها میتونه در واقع جز فاکتورهای خطر در واقع سنتی در بروز بیماری های قلبی عروقی باشه. بنابراین یکی از کارهای خیلی مهمی که باید اینجا انجام بشه بحث غربالگری در واقع سلامت و غربالگری ریس فاکتورهای قلبی عروقی است. بعضی از فاکتورهای خطر خب تغییر پذیر نیستند، مثلا سن بیمار. خب جلوی سن بیمار رو نمیتونیم بگیریم، ازدیاد سن در واقع یه امر طبیعی است و جز فاکتورهایی است که در واقع قابل تغییر نیست، اما عادات تغذیه‌ای و عادات در واقع رفتاری افراد قابل تغییر خواهد بود. مثلا افرادی که در واقع سیگار استفاده میکنن یا از دخانیات، از تنباکو به هر شکلی استفاده میکنن، مثلا در قالب قلیان باشه یا در قالب در واقع استفاده از سیگار باشه، خب اگه این عادت نامناسب کنار گذاشته بشه بروز در واقع فاکتورهای خطر قلبی عروقی هم کاهش پیدا خواهد کرد. اگر که در واقع افراد یک زندگی در واقع توأم با ورزش و تحرک بیشتری رو انتخاب بکنن مسلما میتونه تاثیرگذار باشه. فاکتورهای تغذیه‌ای، استفاده کمتر از مواد کربوهیدراتی، استفاده کمتر از نمک در واقع عامل خیلی مهمی در جلوگیری از بروز ریس فاکتورهای قلبی عروقی خواهد بود. بنابراین دسته ای از این فاکتورهای خطر قابل تغییر هستند، به ما بستگی داره، دسته ای به ما بستگی نداره و طبیعت در واقع کار خودش رو میکنه، مثل افزایش سن و شرحال مثبت و ژنتیک که در واقع قابل تغییر نیستند. خب در فردی که دچار پرفشاری خون هست، همیشه گفته شده که پرفشاری خون در واقع یک بیماری خاموشی است، یک بیماری ساکتی است و وقتی خودش رو بروز میده که کار از کار گذشته، یعنی موقعی که بیمار دچار حمله قلبی میشه، موقعی که دچار سکته مغزی میشه، تازه متوجه میشن که بیمار دچار پرفشاری خونه. بنابراین در مراقبت‌های دوره‌ای سلامت، یعنی در زمانی که بیمار به پزشک مراجعه میکنه یا به مراکز درمانی، مراکز بهداشتی مراجعه میکنه، حداقل گرفتن یک نوبت فشار خون ضروری خواهد بود که اگر در واقع از اون حد نرمال فشار خون بالاتر باشه، اون وقت بایستی بررسی‌های تشخیصی تکمیلی تر انجام بشود. این نکته ایست که باید بهش توجه داشته باشیم. اگه فرد شرحال مثبت از دیابت و در واقع قند خون نداشته باشه، خب چه که قند خون از سن 30-35 سالگی و بعد از اون به صورت دوره‌ای هست 3-5 سال در واقع توصیه میشه که در واقع ببینیم آیا بیمار دچار قند خون هست یا نه. سن در واقع چه که چربی‌های خون یه مقدار پایین‌تر هست، از حدود 20 سالگی در واقع ما توصیه میکنیم حداقل یک بار عرض به خدمتتون که چک قند خون، چک در واقع چربی های خون انجام بشه که اگر دچار اختلال چربی خون هستن درمان مناسب براشون گذاشته بشود.
اینجا طبیب پرسش از شما، پاسخ از پزشکان، برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت. اینجا طبیب.
سوالی که یکی از شنوندگان عزیز داشتن در قالب پیامک با شماره 4890 فرمودن 6 سال قبل جراحی قلب باز انجام دادن و الان تنگی نفس دارن، سی تی آنژیوگرافی قلب انجام شده، عروق پیوندیشون و یکی از رگ‌های دیگه گرفتگی داشته، در حالا ریپورت سی تی آنژیوگرافی توصیه به پیاده روی شده و سوالشون این هست که آیا آنژیوگرافی کرونر لازم هست یا خیر، و فرمودن که در ضمن من آتلکتازی ریه هم دارم. خب نکته‌ای که خیلی مهمه، جراحی قلب باز یه فاکتور خیلی مهم در تصمیم گیری ما برای در واقع استفاده از مدالیته‌های تشخیصی است. اگر گرفتگی عروق پیوندی در سی تی آنژیوگرافی کرونر گفته شده، بله قطعاً نیازمند آنژیوگرافی کرونر هست که ببینیم چه کمکی میتونیم به ایشون بکنیم. آیا امکان باز کردن عروق پیوندی یا حتی عروق به اصطلاح خود فرد که دوش پیوند خورده وجود داره یا خیر؟ خب این در واقع یکی از کارهایی است که در ایشون انجام میشه. بله در گرفتگی عروق پیوندی در سی تی آنژیوگرافی کرونر بهتر است آنژیوگرافی کرونر انجام بشود. سوال دیگه ای که در قالب پیامک پرسیده شده با خط 3016، آقای 65 ساله هستن، سابقه فشار خون نداشتن، فشار خونشون نرمال بوده، پرسیدن چرا شب موقع خواب تپش قلب دادن و علت چیست؟ البته علت تپش قلب متنوع میتونه باشه و یه نکته‌ای که خیلی های اهمیت هست اینه که واقعا ببینیم آیا ضربان قلب بالا هست یا ضربان‌های نابجای قلبی وجود داره. خب فقط هم معطوف به شب نیست، یعنی در طول روز ممکنه اتفاق بیفته، استرس، استراب، مصرف کافئین، مصرف در واقع چای، قهوه، سیگار قبل خواب و میتونه در واقع در بروز تپش قلب دخیل باشه. پس اولین کاری که باید ایشون بکنن اینه که عادت در واقع روزمره خودشون رو اصلاح بکنن اگه این مواردی که داشتن وجود داشته، و بعدم نوار قلب بگیرن ببینیم که آیا اختلالی در ریتم قلب وجود دارد یا خیر. سوال بعدی که پرسیده شده شماره 7347 از هموطن عزیزمون، دستگاه فشار سنج بازویی نسبت به عقربه‌ای بیشتر نشان می‌دهد یا کمتر، و چند درجه اختلاف نرمال در چند درجه اختلاف نرمال هست؟ خب ببینید، معمولا عقربه‌ای ها در واقع دقیق ترن. اینکه کدوم بالاتر نشون بده پایین تر نشون بده، اولا اون برند دستگاه، اون در واقع دستگاه استاندارد شده، برامون حائز اهمیت. ما توصیه‌مون این هست که اگر از مدل دیجیتال استفاده می‌کنیم و پرفشاری خون وجود داره، خب یک بارم با انواع جیوه‌ای و در واقع عقربه‌ای گرفته بشه که اگر بالا بود اون وقت متدای تشخیصی براشون انجام بشه. سوال پرسیدن شنونده عزیزمون با شماره 1272، آقای 55 ساله‌ای که زیاد راه میرن و میگن که نفسم بند میاد، آیا قلبی ممکنه باشه یا ریوی؟ خب خیلی بستگی داره، تنگی نفس خیلی سخت تشخیص این که قلبی باشه یا ریوی باشه، نیازمند مدالیته های تشخیصی هست. اولا توجه به ریس فاکتورهای قلبی عروقی، اگه ریس فاکتور قلبی عروقی دارن خب بایستی در واقع مسائل قلبی بررسی بشه، و خیلی وقتا هم بین قلب و ریه نمیشه تمایز قائل شد، یعنی در واقع یه قسمت از تنگی نفس قلبی است، یه قسمت در واقع ریوی هست و نیازمند هر دو با هم دیگه درمان بشه. من توصیه‌ای که برای ایشون دارم اینه که نوار قلب حتما گرفته بشه، یه معاینه فیزیکی مناسب و شرح حال مناسب ازشون داشته باشیم تحت نظر یه متخصص قلب، و بتونیم بین این دو افتراق قائل بشیم. سوال بعدی که پرسیده شده با شماره 0715، اینکه غلیظت خون چه راه درمانی دارد؟ خب ببینید، اصلا تعریف غلیظت خون، غلیظت بالای خون خیلی متفاوته. اینکه ما بگیم هموگلوبین بالا بیمار داره یا هماتوکریت بالا در آزمایش وجود داره این به معنی غلیظت خون هست، خب متدهای درمانی متفاوتی داره و علل مختلفی هم میتونه داشته باشه. یه فردی که سیگار میکشه خب به تبع غلیظت خون بالاتری خواهد داشت، بنابراین در همچین فردی ترک سیگار بهترین کاره. بعضی وقتا علل در واقع مغز استخوانی برای افزایش غلیظت خون وجود داره، خب اون تحت نظر هماتولوژیستای عزیز در واقع درمان خواهد شد. و گاهی وقتا هم در واقع میبینیم که نه، این در واقع ازدیاد غلیظت خون واقعی نیست، بنابراین توجه به اون آزمایش و اون زمینه‌ای که باعث ایجاد غلیظت خون شده در درمانش به تبع تاثیرگذار خواهد بود.
2265 2876. اینجا طبیب.
دکتر، میزان ضربان قلب نرمالش و حداکثر و حداقل ضربان قلب برای فرد 50 ساله چنده، و اگه ضربان قلب بالا یا پایین باشه چه عوارضی میتونه برای فرد داشته باشه؟ ممنونم اگه پاسخگو باشید. خداحافظ شما.
خب سوال خوبی پرسیده شد، این که حد طبیعی ضربان قلب چه حدی هست. خب ما معمولا حد طبیعی ضربان قلب رو حدود بین 55 تا 100 تا 110 حد اکثر در نظر میگیریم. این که چه حدی برای هر فرد نرمال هست در واقع نمیشه یک قانون کلی گفت، خیلی بستگی داره به شرایط بیمار، بیماری های زمینی و داروهایی که به خصوص مصرف میکنه. به فرض این که داروی مصرف نکنن و در واقع بیماری زمینه خاصی نداشته باشن، همین رنجی که خدمتون عرض کردم تقریبا رنج طبیعی هست. اینکه تعداد بالای ضربان قلب یا تعداد پایین ضربان قلب چه عوارضی به دنبال داره، خیلی بستگی داره به اینکه آیا این ضربان واقعا ضربان طبیعی قلب هست یا خیر. یعنی آیا در نوار قلبی که از بیمار گرفته میشه ما اون ریتم به اصطلاح سینوسی رو داریم، یعنی یک ریتم در واقع آریتمیک و در واقع غیر طبیعی رو داریم. بنابراین توصیه این هستش که در این موارد نوار قلب گرفته بشه و نوع ریتم قلب مشخص بشه. اگر ریتم طبیعی باشه تعداد بالا و تعداد پایین عوارض بالایی به جان نخواهد گذاشت، به شرط اینکه علائمت مالینی نداشته باشن. ولی اگر یک ریتم آریتمیک و در واقع غیر طبیعی باشه به تبع نیازمند بررسی خواهد بود.
در رابطه با آریتمی قلبی مقداری توضیح بفرمایید که این اختلال در سرعت یا ریتم ضربان قلب چه موقع پیش میاد و اینکه اون ریتم طبیعی قلب برای یک فرد ورزشکار سالم چند باید باشه؟
خب سوال خیلی خوبی است. ببینید تشخیص آریتمی های قلبی به کمک نبض قلبه، چون آریتمی ها انواع اقسام مختلفی داره و گاه وقتی حتی ممکنه برن بیان وجود داشته باشه، دوباره بهبود پیدا بکنه، نیازمند روش هایی مثل هولتر مانیتورینگ باشه و یا روش های پیشرفته تر که به صورت 24 ساعته، 72 ساعته و حتی ماها بیمار رو مانیتور بکنه و در واقع بتونه اون اختلال رو تشخیص بده. اینکه در یه فرد در واقع ورزشکار ضربان قلب طبیعی چقدر هست که سالم باشه، خب این برمیگرده به همون جواب قبلی که خدمتون دادم، در هر فرد تعداد ضربان قلب نرمال متفاوت خواهد بود. در یک فرد در واقع ورزشکار ما انتظار ضربان قلبای خیلی پایین داریم، ممکنه در استراحت ضربان قلب حتی 45 40 حتی در خواب ممکنه این ضربان قلب خیلی کمتر هم بشه و هیچ گونه مشکلی در کار نباشه. به طبع افرادی که ورزشکار هستن اصطلاحاً اون تون واگ، اون تون در واقع پاراسمپاتیکشون فعال هست، غالب خواهد شد و میزان ضربان قلب رو کاهش میده. چرا؟ چون به ازای هر ضربه‌ای که قلب میزنه خون بیشتری در واقع تخلیه خواهد شد و به طبع این افراد نیازمند ضربان قلب پایین تری هستند.
من همسرم خب مدت ها لوزارتانش میخوردن و حالا یه عمل جراحی کردن، ناهید فشار رو 9-10 اینا بود، اینا قطع کردیم. گاهی هم که میگیریم 13-11 نمیدونیم آیا باید ادامه بده ایشون یا اینکه هر دفعه فشار رو بگیریم اگر نیاز هست گاهی بخورن. ممنون از توضیح.
بله سوال خیلی خوبی است. این که در واقع چه موقع این دادو فشار خون رو شروع بکنیم، خب این سوال برمیگرده به ابتدای تشخیص بیمار، آیا واقعا بیمار دچار پرفشاری خون بوده یا خیر. توصیه من برای این شهروند عزیز، این شنونده گرامی، این هستش که از روش هولتر فشار خون استفاده بشه. هولتر فشار خون تشخیص قطعی در واقع پرفشاری خون رو میتونه به ما بده. دستگاهی است به بیمار متصل میشه، در طی 24 ساعت ارزیابی فشار خون انجام میده، در طی خواب، در طی بیداری، در طی فعالیت، در طی روز و بر مبنای اون میشه تشخیص داد که آیا فرد نیازمند استفاده از درمانهای پرفشاری خون هست یا خیر.
خواهش هم اینه کسایی که فشار خون دارن ورزی چه ورزی براشون مناسبه که فشار خون چون زیادتر نشه یا کمتر نشه، و فشار خون عادی رو چند تا باشه خوبه و فشار خون خطرناک آقای بالای 60-70 سال رو چند تا باشه خطرناکه. اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید. قربون شما.
بله بندم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده گرامی. خب ببینید اینکه چه ورزشی انجام بشه مفیده، ورزش هایی که عمدتاً در واقع ورزش های هوازی هستن، ورزش هایی که در واقع استقامتی هستن، ورزش هایی که حتی با توپ انجام میشه، حتی در یک فردی که امکان در واقع ورزش حرفه‌ای نداره، ورزش باشگاهی نداره، خب حتی پیاده روی هم 3 بار در هفته هر بار حدود 40 دقیقه حداقل توصیه میشه و اگه این کار رو انجام بدن نیازشون به داروهای پرفشاری خون کمتر خواهد شد، از تعداد داروی کمتر استفاده میشه، از دوز داروی کمتری هم استفاده خواهد شد. اینکه عدد طبیعی فشار خون چند هست، خب گفته شده در مطب ها و در کلینیک ها اعداد فشار خونی که کمتر از 140/90 باشه یا بهتر بگم 14/9 باشه در واقع کمتر از این حد مناسبی است به شرط اینکه این فشار خون در همون محیط کلینیک گرفته شده باشه. در طی روز، در طی خواب، در طی در واقع شبانه روز 24 ساعت اعداد فشار خون طبیعی متفاوت خواهد بود. ولی چون عمده مردم ما حالا در منزل یا در کلینیک در واقع فشارشون رو میگیرند، خب همون عدد بین 135 تا 140 یعنی همون 13.5 تا 14 یا همون 85 تا 90 میتونه در واقع کمتر از اینها اعداد طبیعی باشه.
برای طرح پرسش‌های پزشکی خود کافی است همین حالا تماس بگیرید. 2265-2876 اینجا طبیب. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 و 5 دقیقه صبح. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. 2265-2876.
بله، پیامکی داریم از شنونده عزیزمون با شماره 5373. خانم 48 ساله‌ای هستند که کلسترول و LDL بالایی داشتن، قرص روزوستاتین 10 میلی گرم هر شب مصرف میکردن و گفتن آیا مرتب با چربی خونم رو چک بکنم؟ مرتب که نه، ولی خب بعد از شروع درمان، حدوداً 3 ماه بعد از شروع درمان نیازمند در واقع چک مجدد چربی های خون هستیم که اگر بالاتر مون درمان تشدید بشه و اگر بهبود پیدا کرد درمان تخفیف پیدا بکنه. توجه به سایر ریس فاکتورها هم کمک کننده است، یعنی توجه به اینکه آیا دیابت دارن یا نه در ادامه درمان در واقع چربی خون کمک کننده است. بله، یه پیام دیگه ای داریم، 4651. برای فرد سالمندی که مبتلا به ریتم فیبریلاسیون دهلیزی و یک سکته گذرای مغزی بودن چه اقداماتی لازم هست؟ خب این ریتم فیبریلاسیون دهلیزی خیلی شایعه، یعنی در واقع در سنین بالا ما به کرات میبینیم و یکی از خطرات عمده‌ای که داره حوادث مغزی است در قالب سکته های گذرا یا سکته های پایدار مغزی یا حوادث دیگه. به تبع فردی که دچار این ریتم هست به شرطی که تشخیصش قطعی باشه در نوار قلب باید حتما از در واقع متدهای تشخیصی آزمایشگاهی استفاده بشه، تیرویدشون چک بشه، الکترولیت ها وضعیت در واقع کلیوی بررسی بشه، اکوکاردیوگرافی قلب حتما باید انجام بشه و رژیم های ضد لخته براشون تجویز بشه. داروهای ضد لخته حتما در همچین فردی واجب خواهد بود. سوال پرسیدن با خط 2784 جهت مشکل تیرویدی لووتروکسین و کلسیوم سیترات تجویز کردن، آیا کلسیوم سیترات سبب گرفتگی عروق میشه؟ خانم 71 ساله‌ای هستن که فشار خون کنترل شده دارن. منم سلام عرض میکنم خدمتشون. نه، مصرف کلسیوم به صورت خوراکی در واقع در بروز گرفتگی عروق قلبی یا ساید عروق بدن دخیل نیست و اگه تجویز شده مخصوصا در خانم ها تو این سنین که احتمال پوکی استخوان درشون وجود داشته هست در واقع نگرانی نداشته باشن و این دارو رو حتما مصرف بکنن. بله، سوال پرسیدن با سرخط 3047 خانم 58 ساله‌ای هستن با قد 160 و وزن 43 کیلوگرم، چربی خون 220 دادن، قرص چربی مصرف می‌کردن، دوز دارو از 10 به 20 تغییر پیدا کرده ولی خب وزن پایینی دارن و الانم چربیشون در حد کنترل شده، انگشت دستشون قفل میکنه، آیا از عوارض داروست و اینکه چند تخم مرغ در هفته میتونن مصرف بکنن؟ 3 الی 4 تخم مرغ در هفته اصلا ایرادی نداره و در واقع من این هم نخواهد داشت و اثرات پیشگیرانه خیلی خوبی هم خواهد داشت. اینکه باید قرص رو ادامه بدن یا نه باز بستگی به ریس فاکتورهای دیگه قلبیشون داره. اگه این ریس فاکتورها رو دارن باید ادامه پیدا کنه، اگه نه باز هم 3 ماه دیگه چربی خونشون رو چک بکنه. سوال پرسیدن با شماره 8545 مخاطب عزیزمون که 49 ساله هستن، 3 سال پیش آنژیوگرافی کرونر شدن، تعداد ضربان قلبشون در حد 40 تا 45 هست. خب اگه آنژیوگرافی کرونر انجام شده و تعداد ضربان قلب پایینه، توجه به داروهای مصرفی خیلی مهمه. اگه از رژیم های کاهنده ضربان قلب استفاده میکنن، این رژیم ها در واقع قابل تعدیل هست. داروهای مثل متوپرولول، داروهای مثل بیزوپرولول، اینا خانواده هایی هستن که زیاد استفاده میشه و ضربان قلب رو کاهش میدن و این ضربان قلب پایین با تعدیل دوز این داروها هم قابل درمان خواهد بود. سوال پرسیدن با شماره 5769، علت تپش قلب همراه با سرگیجه و بیهوش شدن چی میتونه باشه؟ خیلی مهمه این فرد، این هموطن عزیزمون در واقع بررسی بشن، یعنی در واقع بروز تپش قلب به اضافه سرگیجه و افت هوشیاری زنگ خطر هست. حتما بایستی بررسی قلبی عروقی در قالب اکوکاردیوگرافی، نوار قلب، هولتر و آزمایشات خون